أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب بعض الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أعنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. یکی از جزئیات مسئله معاد که عقل به اونها دسترسی ندارد و نقل اونها را تبیین می کند همین حجاب بین بهشت و جهنم یا بین بهشتی ها و دوزخی هاست. این ضمیر تثنیه به بینهما حجابون یا به جنت و نار برمیگردد که اسم هر دو قبلا گذشت، اصحاب الجنه و همچنین اصحاب النار، یا به بهشتی ها و جهنمی ها برمیگردد که اون اصحاب باشند. به هر دو وجه قابل قبول است و تام. به بینهما حجابون. سخنانی که در این بخش ذات اقدس اله از اصحاب اعراف نقل میکند، خواه اونا که بر بلندای این حجاب حضور و ظهور دارند، خواه اونا که در دامنه این حجاب هستند و هنوز تکلیفشون روشن نیست، این کلام اونا به عنوان نیایش به دعای تکلیفی نیست، چون در قیامت سخن از تکلیف مطرح نیست، بلکه همونطوری که بهشتی ها تحمیدی دارن، تسبیحی دارن، تسلیمی دارن، به هیچ کدام از اینها عبادت نیست بلکه لذت عبادی است. دعواهم فیا سبحانک اللهم و تحیتهم فیا سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. همه اذکار برای بهشتی ها مطرح است، اما این به عنوان لذت بهشت مطرح است نه به عنوان تکلیف. در اون چی که اصحاب اعراب، خواه اونایی که بر بلندای عرف سور و حجاب قرار دارن، خواه اونایی که در دامنه همین سور قرار دارن، به عنوان لذت مطرح است نه به عنوان یک عبادت، چون قیامت ظرف تکلیف نیست، ظرف درخواست عبادی نیست. حتی اونهایی هم که استشفاع میکنن، شفاعت طلب میکنن، نظیر درخواست شفاعت در دنیا نیست، که این عنوان یک دعاست و تکلیف است و مستحب است و با ثواب همراه است. این که فرمود وعلی الاعراف رجالون، کلمات اینها نقل میکنن، کلماتشون از این قبیل است. برخی از مفسرین مثل قرطبی در جامعه خود این رجال را فرشته میداند، نقل میکنند البته به گمان اینکه ملائکه مذکرند مؤنث نیستند و میشود از اینها به رجال یاد کرد، در حالی که فرشته نه مذکرند نه مؤنث، برای اینکه اوصافی که خداوند برای فرشتگان ذکر میکند و همچنین اوصافی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه برای فرشته ذکر میکند، اونا از سنخ جرم جسم نیستن. فرمود اونا غذا نمی خورن، غذای اونا تسبیح هست، اونا نمی خوابن، اهل غفلت نیستن، و بعضی از اونها اقدام اینها در تفوم عرضین و اعناق اینها از فوق آسمان ها می گذرد. معلوم است جسم نیست، چون اگه جسم بود که خب تداخل می شد به ماننده، یعنی اینها احاطه وجودی دارن. خب و تسبیح اینها هم به زبان اینهاست، هم با پرهای اونها. در نهج البلاغه وقتی از فرشتگان سخن به میر میآید، فرمود اولی اجنحت تسبحوا به جلال ربهم و مانند، یعنی فرشتگان دارای پرهایی هستند، دارای بالهایی هستند، جناح بال و ریاش پرها،
دارای بالهایی هستند که این اجنحه و این بالها مسبحاتند، تسبیح حق میگویند. اگر منظور اون تسبیح تکوینی باشد که خب مرغ خانگی هم پرش تسبیح تکوینی دارد، چون امشه این لایوسد دو به همده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح حق است. این دیگه اختصاصی به اجنحه فرشتگان ندارد. این اجنحه طیور حلال گوشت و حرام گوشت همونطور است. اون طیر حرام گوشت مثل طاووس و زغن و شاهین و کرگس و کلاغ و زاغ و اینا، این هم اجنحه و مسبحات هست بر اساس امنشه لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. اما این که در نهج البلاغه از اجنحه فرشتگان به این وصف یاد میکند اولی اجنحت تسبح و هم ربهم، این معلوم میشود یه تسبیح خاص است. خب پس بنابراین چون تفاوت دارد معلوم میشود که اونا از سنخ جر نیستن. تا ما بگوییم نظیر اونچه که قرطبی در جامع احکامش نقل کرده است که منظور از این رجال ملائکه‌ن برای اینکه مذکرن، بعد اشکالی برایشون وارد کردن که رجال در جای گفته می شود که اناث باشد، وقتی ملائکه انثا ندارن چگونه رجاله؟ این البته تام نیست. ممکن است یه سنفی فقط مرد باشد و زن از سنف خود نداشته باشد و کلمه مرد برای اطلاق بشود، ولی اصلا ملائکه نه رجالن نه اناث. این رجال نشون می داد که نه جزء جنها هستند و جزء ملائکه طبق شواهدی که قبلا نشد. مثل بعد دارد که یعرفون کلن به سیما هم، این ظاهرا اختصاصی به آخرت ندارد. این مردانی که هر کسی را برابر سیماشون میشناسند، حالا در آخرت برابر سیما میشناسند یا نه ام از دنیا و آخرت، اون مردانی که هر کسی را به سیما میشناسند ممکن است در دنیا هم به سیما بشناسند. لذا نمی شود اشکال کرد به این که خب وقتی بهشتی ها در بهشتن و جهنمی ها در جهنمن، دیگر نیاز ندارد که ما اینها رو با علامت بشناسیم، برای اینکه بهشتی خودش در بهشت است و جهنمی در جهنم است. این شناخت به علامت مال جاییست که هنوز اون زی علامت حاصل نشده باشد. بنابراین این رو خواستن حمل بکنن بر این که اینا هنوز وارد بهشت نشده، در حالی که طبق آیات قبلی اصحاب الجنه وارد بهشت شدن. بعد به اونها گفته می شود که این جنتیست که اورثتموها بما کنتم تعملون، اونها هم می گوند الحمدلله الذی هدانا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ولی اگر گفتیم یعرفون کلا بسیماهم ام از دنیا و آخرت است، دیگه هم چیزی محضور ندارد. یعنی این رجالی که بر بالای اعراف مستقرن کسانی هستند که همگان را رو علامتهایی که دارن می شناسن، هم در دنیا هم در آخرت. مطلع بعدیان است که این که فرمود به ناداو، یعنی همین این رجالی که بر اعراف حجاب مستقرن اصحاب جنت را ندا دادن گفتن ان سلام علیکم، این سلام تکلیفی و عبادی نیست که انسان به قصد ثواب سلام بکنه، جز مستحبات باشد که جوابش بشه واجب نظیر دنیا، بلکه یک تسلیم لذیذی است. اینا از این تسلیم، اینا از این تسبیح، اینا از تحمید لذت میبرن، مثل این که اون تحمیدی که بهشتی ها داشتن از اون حمد لذت میبرن. گفتن الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب او رو کسی که در دنیا میگوید به قصد ثواب میگوید، یعنی به عبادی است، ولی در آخرت چنین حرفی به عنوان لذت مطرح است نه به عنوان عبادت. تکلیف را انجامیست ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یسمعون. این طمع به معنای یقین نیست، گرچه در مورد یقین هم به کار می رود. پس اونی که بخشی در تفسیر فخرازی آمده، مقداری هم در تفسیر جامع قرطبی آمده که از طمع او هو الیقین، بعدم استشهاد می کردن به جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که والذی اطمع و ان یغفر لی یوم الدین، خیال میکردن منظور از طمع در اینجا یقین است، این تام نیست. طمع همون معنی خودش دارد، منتها گاهی در بعضی موارد یقین وجود دارد، در بعضی موارد یقین وجود ندارد. اینا رو خصوصیت مورد است که در مفهوم ماخوذ نیست که حالا اینجا از طمع و بل یقین باشد، اینطور نیست. و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار. قبلا مراجعه فرمودید که این صیغه اگر مصدر باشد بر وزن تفعال است، مثل تکرار، تعداد، تذکار و مانند، و اگر مصدر باشد به وزن تفعال خیلی کم می آید، مثل همین تلقا، تبیان و مانند، ولی اگر مصدر نباشد بر وزن تفعال کم نیست، مثل تقصار، تمثال و مانند. این تلقا مصدر است، گاهی هم ممکن است معنی جهت باشد به غیر مصدر و برابر با قانون خودشه، که اگر مصدر نباشد بر وزن تفعال خواهد آمد. و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعل مع القوم الظالمين. ظاهر این ضمیر به همین رجالی که لم یدخلوها و هم یطعمون برمیگرد، نه اون گروه دیگری که در اعراف بلا تکلیف منتظرند، چون هنوز نام اونها به میون نیامده. ظاهرا ضمیر بی مرجع است، نمیشود گفت به ازا صرفت ابصارهم، یعنی ابصار اون گروهی که هنوز بلا تکلیفن و حسنات و سیئات اونها برابر است و در اعراف به سر میبرند، اونا اگر چونچه چشمشون به دوزخی آبی افتد، اونها دعا میکنن بگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ظاهر این به ذات رفعت آن است که مقابل اون و نادا اصحاب الجنه، اصحاب الجنه السلام علیکم است، یعنی این رجال اعراق که مشرف بر عرف سورن، اینا مستقیمن با بهشتیا در تماسن و با اونها سخن میگوین، ولی مائل نیستن جهنمی ها رو ببینن. اگر چشمشون به جهنمی ها افتاد بگن خدایا ما را با جهنمی ها قرار دن. و این دعای اونها هم دعای عبادی تکلیفی دنیا نیست، بلکه یک التزازیست با این جمله، یک مناجاتیست با خدا دارد، و یعنی دعا باشد و نالیدن باشد و گریه و زاری دنیایی و تکلیفی باشد نیست. اونجا دیگه روز حساب است، روز عمل که نیست. پس ظاهرش این است که ضمیر ازا صرفت ابصارهم به همین رجال اعراف برمیگردد، و این حرف اینا که میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، از این مناجات با خدا لذت میبرن. مثل این که بهشتیا میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، یا میگن سبحانک اللهم و مانند، که از این اقوال و اذکار لذت میبرن. میگن بهشتی وقتی در بهشت نیازی به یک میوه دارد، به جای این که از کسی بخواهد یا خودش میوه رو بچیند، همین که بگوید سبحانک اللهم، اون میوه مطلوب پیش او میآید. یعنی به نقص خود توجه میکند، به نزاهت خدا، به سبوح و قدوس بودن خدا از نقص توجه میکند و سبحانک اللهم، یعنی خدایا تو بی نیاز از اکل و شربی، ما الان نیازمند به اکل و شربیم. با همین سبحانک اللهم اون مدعو به اینها حاصل می شود، دعواهم فیها سبحانک اللهم. اینا وقتی دعا می خوان بکنن، یعنی چیزی را بخوانن یا چیزی را بخواهن، وقتی می خوان میوه را بخوانن یا شخصی را بخوانن، می گن سبحانک اللهم، بعد اون شی حاصل می شود. نه اینکه دعای اونها سبحانک اللهم است یا ذکر عبادی اونها سبحانک اللهم است، بلکه دعواهم فیها سبحانک اللهم. بهشتی اگر بخواهد میوه رو بچیند، بدون اینکه دستی دراز بکند، بدون اینکه به کسی بگوید میوه برای من بیاور، همین که بگه سبحانک اللهم، میوه برای او حاصل است. دعواهم فیها سبحانک اللهم. بنابراین پس این اذکاری که در بهشت است، یه لذتی است و آثار بهشتی را دارد، بدون اینکه جنبه تکلیف را به همراه داشته باشد. دعای اون هم همین قبیل است، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، هم از طریق دعای مستره دنیا نیست، با همین اذکارم لذت میبرد. مطلب بعد آن است که ظالمین کسانی هستند که هنوز وارد بهشت نشدند، میگن خدایا چون از اون طرف که طمع دارن، یعنی علاقمندن که بهش وارد بشن، از این طرف چشمشون که به دوزخ میافتد، میگن خدایا ما رو با دوزخیان قرار نده، از همین گفتن لذت میبرن، گرچه گفتن اونجا تکلیف نیست. ظالمین همان حقی هستن که در چند آیه قبل فرمود و فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. در روایات اهل بیت علیهم السلام مؤذن وجود مبارک است امین سلام الله علیه و آله، البته سایر ائمه هم میتوانند باشند، ولی اون طوری که از سخنان طاووس یمانی به مانند اون برمیآید این است که یوم الاذان معروف بین بزرگان اهل معنا بود. وقتی میخواستن یک دیگر را متنبه کنن، تذکر بدن، نصیحت کنن، میگفتن یوم الاذان را فراموش نکن، مثل این که میگن یوم الواقعه را فراموش نکن، اذا وقعت الواقعه، ساحره را فراموش نکن، نامی از نامهای قیامت یا شأنی از شؤون قیامت یا کاری از کارهایی که در قیامت مطرح است بازگو می شدن. می فهمدن یوم الاذان را فراموش نکن. مثلا طاووس وقتی می خواست هشام را نصیحت کند می گفت یوم الاذان یادت نرود. می گفت یوم الاذان چیست؟ طاووس می گفت فأذن مؤذن بینهم ان لعنة الله علی الظالمین. حالا گاهی اثر می کرد گاهی اثر نمی کرد. اون قصه ای که در تفسیر قرطبی آمده است که طاووس به هشام ابن عبدالملک گفت به هشام عشق ریخت، ظاهرا بی جعل نیست، زیرا اونا اهل عشق و اتعاظ نبودن، ولی بالاخره پیداست به این که یوم الاذان در کلمات بزرگان به عنوان آمر نصیحت مطرح بود که یوم الاذان را فراموش نکنید. اونجاست که اذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین. خب این مؤذنم که بین اینها قرار دارد شاید برابر همون بین هم حجابون باشد، یعنی در همون فاصله بین دوزخیان و بهشتیان، در همون فاصله بین بهشت و دوزخ اون مؤذن چنین اعلانی را هم دارد. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. حالا که چشمشون به جهنم افتاد اول به فکر خودشونه، عرض بکن ربنا لا تجعل مع القوم الظالمین، همین که چشمشون به جهنم افتاد اول این نیایش را دارن، این مناجات را دارن که با این مناجات هم لذت میبرن. البته خواسته اینها در دنیا مطرح بود که به خدا در دعاها عرض میکردن خدایا ما را از اصحاب النار قرار نده. میگن وقتی زائر بیت الله از راه دور وارد حرم الهی شد، وارد مکه شد، کعبه را دید، اولین حرفی که در پیشگاه کعبه به خدا عرض بکند این است که من علیه به فکاک رغبتی من النار. اول به کعبه سلام عرض میکند، الله اکبر میکند، السلام علیک، خدایی که عظمک به کرمک به شرفک، بعد به خاک میفتد سجده میکند، اولین حرفی که زائر در کنار بیت خدا عرض کنه است که الهی من علیه فکاک رغبتی من النار. خب روشن نیست بالاخره کی اهل نجاته، کار آسان نیست. مردان الهی وقتی چشمشون به دوزخ افتاد اولین حرفشون این است که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بعد اونگاه با خود ظالمین دوزخ گفتگو میکنن چون همه رو میشناختن دیگر. و نادا اصحاب الاعراف رجالا که یعرفون بسیماهم، این نشون میداد که اینا رو در دنیا میشناختن، همونها رو که در دنیا میشناختن به همون علامت، حالا لازم نیست که برابر شناسنامه بشناسن، که معلوم نیست که این شخصی که حالا این رجال الهی با اونا سخن میگوین این اینه همون شخصی باشد که در اقلیم شرقی مثلا زندگی میکرد و همین حرفه میزد. نه، کسی که خوی استکبار را دارد، کسی که محرومین را له میکند، این خوی چه در مردم شرق، چه در مردم غرب، چه در مردم شمال، چه در مردم جنوب باشد، در قیامت وقتی چنین شخصی که دارای فرمون خوی است به دوزخ رفت، اون مردان الهی که اصحاب الاعراف هم به چنین گروهی که این صفت را داشتن میگن شما نبودید که در دنیا سوگند یاد میکردید که این طبقه محروم اهل سعادت نیست؟ حالا شاید این شخص را اینا در دنیا ندیدن ولی اینها را با وصف میشناختن. بیان و ذالک این است، مثلا کسی که رواخار است، این افزون طلب است، این شخص چه در شرق باشد، چه در غرب، چه در شمال، چه در جنوب، چه معاصر این مردان الهی باشد، چه قبل از اونها چه بعد از اونها، حرفش این است که انما البیع مثل الربا، حرف رباخار این است. حالا این کسانی که اصحاب الاعرافن و بر اون عرف و کنگره این حجاب حضور و ظهور دارن، یعنی بر اون ایوان بلند این حجاب حضور دارن، هر کسی را برابر با اون وسمی درونیش میشناسن. این کسی که اهل رباس یه نشانه ای دارد، مردان الهی او را با این نشانه در دنیا میشناختن، در آخرت هم همون نشانه مشخص است. ممکن است این کسی که این نشانه را دارد هزارها سال قبل از این مردانی که جد اصحاب عراف هم بودند و مردند، یا صدها سال هزارها سال بعد از او به دنیا آمدند، اصلا در دنیا اینها به اختیار برخورد نکردند، ولی خوی اینها را می دانند و گاه به اینها می کنند که اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله و رحمه، شماها نبودید که در دنیا مردان الهی را می گفتید اینا اهل سعادت نیستن، اهل بهشت نیستن؟ حالا ببینید چگونه اینا اهل بهشتن. ادخلوا الجنه. غرض آن است که این و علی الاعراف رجالون، این رجال الهی چون هر کسی را برابر با سیما می شناسد، یک مطلب، سیما هم یعنی علامت نه یعنی صورت، این دو مطلب. و علامت ها هم درونی است که با عقاید و اخلاق شکل میگیرد. این سه مطلب، هر کسی برابر با اون عقیده و خلق بود دارای این علامت است، خواه معاصر وجود مبارک هست امیر باشد، یا قبل از هست امیر بود، یا صدها سال بعد از هست امیر آمد. این وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثلا چه حاکم در اعراف است، این وقتی چشمش افتاد به اصحاب النار میشناسد اون مستکبرین متکبر را، به اونها میفرماید ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. خلاص لازم نیست این اولیاء الهی به معاصرین خودشون هم چرخ بزنن، چون برابر با سیما سخن میگوین. اون روز هم که ان الاولین والآخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم بما کنتم تستکبرون. نه اون خوی تکاثر طلبی مشکل شما را حل کرد، نه این زرندوزی شما، نه زور و نه زر. این کسی که جمع مالا و عدده، این کسی که اخلده الارض، این کسی که یحسب ان مالا و اخلده، به چنین گروهی وجود مبارک ولی خدا میگوید ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. یعنی اون چرا که شما کردید، این ذخیره کردن های شما به حال شما نافع نبود. بعد در آیات دیگر هم میفرماید که نه تنها نافع نبود بلکه زیان بار بود، برای اینکه همین مال ها رو گداخته میکنن. یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنتم تکنزون. پس به این دوزخیان فرماید ما انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. نه زر و نه زور، نون استکبار و قلدری و نه این ما. بعد می فرمایند اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله و رحمه، آیا این گروه محروم همونها نبودن که شما در دنیا می گفتید اینها اهل سعادت نیستن؟ اینا چیز نمی فهمن، اینا سفیهن و اینها مشمول رحمت حق نیستن. با سوگندم این حرفا را ذکر می کردید و می گفتید معادی نیست، و اگر معادی باشد همون کسی که در دنیا متمکن است در آخرت هم متمکن است. در جریان سوره کهف این چنین آمده است که اینا می گفتن قیامت نیست، اگر قیامتی باشد همونطوری که خدا در دنیا ما را متنعم کرده است در آخرت هم می کنه. این حرف اونها بود. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله و رحمه ادخلوا الجنه. گرچه بعضی از قرائت ها دخلو هست بدون همزه، ولی ظاهرش امر است و فرمان است که اینا صادر میکنن. این گروه که فرمان صادر میکنن گفته شد یا انبیاین یا ملائکه، که این تو تفسیر قرطبی هم آمده، ولی میتوان گفت یا انبیاین یا ملائکه یا اولیای الهی و ائمه علیهم السلام، چون هم به اذن خدا سخن میگویند.
و طبق شواهد گذشته فرشته نیستن، حالا یا انبیاین یا اولیا، ممکن است روایات باید مشخص بکنند که اینها چه گروه هن، و در روایات هم آمده که اینها اهل بیت علیهم السلام. خب این خیلی مقام است که در اون روزی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اونها بالاخره چون بدون اذن خدا که سخن نمیگویند، اینها فرمان میدهند به این اصحاب اعراف بلا تکلیف که ادخلوا الجنه، وارد بهشت بشید. در جریان اصحاب اعراف اقوال فراوانی است که 10 قول در تفسیر فخر رازی و جامع البیان قرطبی آمده، هم در ناحیه افراد، هم در ناحیه تفرید، هم در حصه مرکزی بین افراد تفرید 10 قول نعم کردن. اینا انبیاین، اینا ملائکه، اینا صلحاین، اینا صدیقینن، اینا شهداین، اینا ضعفاء المؤمنینن، هم در مرحله کمال نعم کردن، هم در مرحله ضعف. ولی ظاهرا اصحاب اعراف یعنی کسانی که تو اعراف هستن 2 گروهن، یه ده فرمان روایان اعرافن، یه ده فرمان پذیرهای اعرافن. اینا که وضعشون ضعیف است و خیلی روشن نیست، حسنات و سیئات اینها هم مساوی هم است و خلط و عملا صالحا و آخر سیئا هستند و هنوز تکلیفشون روشن نیست، اینا هم تو اعرافن. اونا که فرمان روایانن، یعرفون کلن به سیماهم، نسبت به اینها هم احاطه به سلطه الهی دارن، اینا هم اصحاب اعراف هم. خب احاولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه حزنی نداشته باشید، خوفی نداشته باشید، وارد بهش بشوید که اونجا اصلا خوف و حزنی نیست. این صحنه کرامت و شفاعت را وقتی دوزخیان از فرمان روایان بهشت دیدن، اونم حالا طمعشون ظهور میکند. از اون به بعد این چنین است: و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیدوا علینا من الماء بما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. حالا که دیدن یه ده افراد بلا تکلیف به فرمان مردان الهی وارد بهش شدن، اونم دلشون میخواد که چیزی طمع بکنن. تا اون لحظه دیگه اون سوخت و سوز تحمل میکردن، اون تشنگی و گرسنگی را تحمل میکردن، اما از اون لحظه به بعد اونم درخواست میکنن، به بهشتی ها میگوین یک مقدار آب به ما بدی، یک مقدار از اون روزی هاتون برای ما بفرستید، افاضه کنید، یعنی از بالا این فیض را به ما برسانید. چیزی که از بالا به پایین میریزد میگن فاض، میگن فاض دمع، عشق ریخ، تفیض دموعهم، ترا اعینهم تفیض من الدمع، همین است. چون و علل اعراف رجالون، اگر اون گروه ضعیف باشد چگونه یعرفون کلن به سیماهم، خب اون که همه میشناسن. اینا الان حرفش در این است که اصحاب بهشت وارد بهشت شدن، اصحاب جهنم هم وارد جهنم شدن. اینا با چه علامت میشناسن؟ خب اصل نشانه برای آن است که به زینشان منتهی بشود. اینا به زینشان رسیدن، الان مستقر شدن، بهشت یا در بهشت، جهنم یا در جهنم. این که فرمود و علل اعراف رجالون، ضعیف که رو عرف نمی نشیند، عرف یعنی بلندای اون سو، اینا تو دامنه ی حجاب هست. این یک، یعرفون کلن هم نیست، اونا یه همچه قدرت علمی و احاطه علمی ندارن. 2، و همچنین احاطهی با اصحاب جنه داشته باشن، با اونها سلام عرض کنن، این نیست. 3، و ازا صرفت ابصار هم تلقا اصحاب النار، می شود به اینها برگردد، ولی تا حال سخن از ضعاف از اصحاب اعراف به میون نیامده. خب قرض آن است که بعد از اینکه این گروه ضعیف به فرمان اون گروه قوی به اذن الله وارد بهش شدن، دوزخیان هم تبع کردن، حالا به سراغ شفاعت میرن، به بهشتیان میگن یه مقدار آب برای ما بدید، یه مقدار غذا و میوه برای ما بدید. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله. این ذکر عام بعد از خاص است، چون مهمترین چیزی که جهنمی می طلبد آب است. در فضای سوخت و سوز
بهترین چیزی که مطلوب است همون آب خنک است. بذار اول سخن از آب میکنم. ان افیزو علینا من المهلک، شما بالا هستید ما پایین، از همون بالا یه مقدار آب بریزید. یا نه او مما رزقکم الله، که این منفصله معانت الخلق است، جمع را شاید اگر خواستن هم آب میخوان هم میوه های بهشت و غذاهای بهشت، نمانعت جمع باشد که اگر آب دادید مثلا نان ندید یا میوه ندید، یا اگر میوه دادید آب ندید، این چنین نیست. خب طمع نشون میداد که اینها عنوان مانعت خلق خواستن، لااقل یکی از این دو را بفرستید. او مما رزقکم الله، قالو اصحاب جنت و اصحاب نار میگویند ان الله حرمهما على الكافرين، ما که نمیتونیم کار را بدون اذن خدا بکنیم، خدا هم که تحریم کرده. این تحریم کردن خدا در قیامت، این تحریم تکوینی است، تحریم تکلیفی نیست، چون اونجا دار تکلیف نیست. نمونش هم بود که قبلا از سوره مبارکه قصص به عنوان شاهد ذکر میشد. آیه 12 سوره قصص این است که ذات اقدس اله برای اینکه موسی کلیم سلام الله علیه را به مادرش سلام الله علیها برگرداند، دستور داد تکوینن که موسی کلیم پستان هیچ دایه ای را نمکد. بزافان به حرمنا علیه المراضع من قبل، ما از قبل این برنامه ها را تنظیم کردیم، این نقشه ها را کشیدیم. از یک سو این کودک احساس گرسنگی به تشنگی میکند، یک از سوی دیگر دربار فرعون دایه های فراوانی برای ارضاء این کودک میارند، دو. از سوی سوم این کودک هیچ کدام از این پستانهای دایه ها را نمی مکد و قبول نمی کند، سه. و حرمنا علیه المراضع، تا اینکه اون بگوید هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه به هم لهم ناسون، که بد فرزند مادر برگرده نجرادوه الیکه به جاهدوه من المرسلین. خب چنین فشاری زمینه اون وصال است. و حرمنا علیه المراضع، یا نظیر انها محرمت علیهم اربعین سنه، که در سوره مبارکه بقره و مانند اون در باره بنی اسرائیل بود. اینا 40 سال در اون وادی تیه سرگردان و متحیر بودن. این تحریم ها تحریم تکوینی است، یعنی اینا محرومن، ممنوعن. در همین آیات محل بحث که می‌فرماید ان الله حرمهما على الكافرين، یعنی تکوینن خدا اینها رو معنی کرده است، وگرنه اونجا سخن از تکلیف نیست، نه نمیتونه استفاده بکنه، کسی دسترسی ندارد. تنها یک مبدأ است که قدرت دارد این آب را به اونها برساند، اون خداست و خدا هم که دارد از این انتقام میگیرد. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله قال ان الله حرمهما على الكافرين، هر دوی اینها را، یعنی تک تک اینها را، نه اینکه مجموع حرام است ولی جمیع حرام نیست، این چنین نیست، یعنی حرم کل واحد اینها را على الكافرين. دیگه نفرمود ان الله حرمهما عليكم، این ضمیر نیاوردن و اسم ظاهر آوردن برای آن است که سبب حکم ذکر شود، وگرنه می‌فرمود ان الله حرمهما علیکم، ظاهرش این است که به ضمیر اکتفا بشود، اما چون اسم ظاهر آورد برای آن است که دلیل حکم مشخص باشد. والحمد لله.